بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. روز گذشته این فراز چهارگانه از خطبه اشباح خوندیم، به یک سؤالی رسیدیم که البته به مناسبت میشه اینجا مطرح کرد و الا جای خودش رو داره، ولی به طور معمول خود البته ما در این مباحث سوالهای بالمناسبت رو هم مطرح می کنیم. ما این بوده خب به تناسب این که فرموده بودم که نظم بلا تعلیق لحوات فرجها و فراز چهارم که گفته بودم زلل للحابتین و به امره و سائتین و سائلین و به اعمال خلقه حضومت معراجه ها که راه بازه و میتونن عبور کنن، که اشاره کردن به این که نفی بحث هیئت بطلندوس در این که افلاک خرق و انتیام پیدا نمی کنند، این سوال مطرح شد که حالا مگر فرشتگان واقعا بالا میرن یا از تو آسمان ها عبور میکنن یا مگر خدا اون بالا وجود داره. و به این مناسبت رسیدیم به این که اساسا در دعا کردن چرا ما دستها رو بالا میبریم، مگر مراد از بالا بودن خدا بالا بودن مکانی و که وقتی میخواییم به خدا توجه کنیم به آسمان ها نگاه میکنیم، علو رتبه ذات مبارک ربوبی در نوع خودش درسته، ولی این علو مکانی نیست. ممکنه اگر ردما در میان کسانی که تصویرهای تجسمی و تجسیمی از خدا دارند بگن که فلک الافلاک لوح و عرش و کرسی و اینهاست و عرش اون سطح مؤدب فلک الافلاک و خدا بالای همه اونها نشسته و اون رو وجود داره، لذا چون سطح محدب و فلک الافلاک یعنی بام آسمان جهان بالای سر ماست، چون تصویرم میکردیم که در حقیقت زمین مرکز خلقت و همه چی به دور زمینه، این هست که قبل ما فکر میکردن اون بالاست. ولی امروزه که اولا ثابت شده که زمین مرکز خلقت نیست و اینقدر آسمان بزرگی که تصورش هم یأس‌آور جهان و فراخی جهان به این که ما چقدر در این میانه ناچیزیم به عدد شنهای این علمی نه این که بخوان قلوب بکنن، به عدد شنهای بیابانهای دنیا ستاره وجود داره و بعضی از اینایی که ما الان میبینیم که یک نقطه نورانیست بهش میگیم ستاره، این در حقیقت میلیونها ستاره هم که چون خیلی دورن به صورت نقطه دیده میشن. دیدید شما از دور که یک روستایی رو میبینید همه چراغاش در هم میرن میشن یه چراغ، تصور میکنید یکیه، بعد نزدیک میشید میگه نه هی داره باز میشه تعدادشون میشه. بعضی از اینهایی که ما قریب به اتفاق این ستاره هایی که بالای سر ما هستند، اینها یه دونه نیستند، یک ستاره نیست، یک میلیون ها ستاره است که میرسه واحد به ما میرسه، اینقدر دورند، اینقدر دنیای بزرگی است که تشم نمیدونن کجا هست چقدر هست. ما یه منظومه راه شیری هستیم، تازه یه منظومه دیگه بغلمونه، همه اینا با هم میشین یه کهکشان راه شیری، منظومه شمسی، بعد بغلمون یه منظومه دیگه است، بعد تازه میشین کهکشان راه شیری، بعد کهکشان دیگری در کنار ما وجود داره، تازه ما با هم میشین در یه خوشه های کهکشانی، این خوشه های کهکشانی میلیاردها میلیون ها خوشه تازه یه بخش دیگه رو تشکیل میدن. لذا اصلا دنیا خیلی بزرگ و عظمت داره و تازه در کنارشان تئوری های اینقدر زیادی وجود داره که قابل استحسان نیست این که بگیم کدومش حالا درسته کدومش غلطه، بسیاریش تئوری هنوز ثابت نشده. و این اساسا بحث ستاره ها و بحث نجوم و هیئت، علم نجوم به معنای همون علم هیئت و ستاره شناسی، به قدری خودش عظیم و با عظمت چه میگم مقداری هم آدم رو به تحقیر ما میداره، ناخودآگاه یه مقداری میترسون حتی در بخشهای انسان به وحشت میفته که اینقدر جهان بزرگه قابل تصورم شاید نباشه. خب حالا این اصلا خدا که اون بالای اینها نیست که بگیم ما یک شون هستیم در یک جهانی به صدها هزارها میلیاردها برابر این جهان و اون روی خدا نشسته، من به صورت اون نحوی که شخصی حساب میکنیم و قدیمی ها خدای متجسده و یه خدای بزرگ و انسانوار تصویر میکند. نه بحث اصلا تجرده و این بحث تجرد خودش در نوع خودش بحث راستی داره. خب پس چرا ما باید در دعا دستها رو به آسمان بلند بکنیم؟ در رابطه با این پس دو سوال مطرحه. یکی اینکه این ملائکه که تو آسمان ها میرن و میاند چیند؟ در رابطه با ملائکه در رابطه با خودش صحبت میکنیم، یه سوال جلسه دیگه بحثمون به ملائکه میرسیم. اما تو همین خطبه حضرت یه فراز دارم، اما در رابطه با خدا و دعا به خصوص که حالا یه بحثی بود که این میان مطرح شد، صادقا هم این مطرحه، در دوره ائمه هم مطرحه. اشاره کردم یک ولایتی است که توحید صدوق نقل میکنه از اینکه یه کسی آمده خدمت حضرت صادق تحت عنوان یک زندیقی. زندیق یعنی بیدین، یعنی که نه کسی که نه یهودیه نه مسیحیه، یعنی در حقیقه قبول نداره، یا یک کسی که سوالاتش انقدر زیاده که زندیق واره. راوی هم حسام ابن حکمه. ببینید ائمه چندین دست شاگرد و یار و همراه و اصحاب دارند. یه دست فقه های اونها هستند که خب ابو بصیر محمد ابن مسلم زراره است، اینا بزرگانشونند در طبقه امام باقر و امام صادق. طبقه بالاتر هم هستند که به خصوص افرادی هستند که نوعاً اما اسمشون رو در این مباحث فقهی و روایت اونها رو زیاد میشنن. یک دسته از اصحاب، اصحاب حضرت هم که بیشتر مباحث کلامی از ائمه نقل کردند، حشام ابن سالم، حشام ابن حکم، خود یونس ابن عبدالرحمن، مؤمن و طاق، اینا کسان که روات راوی های کلامی هند و اتفاقا اسم اینا هم توی اول تا آخر فقه شاید دوبار هم نیاد. این شما از حشام ابن حکم یا حشام ابن سالم توی بحث فقهی اصلا روایت ندارید. یه دسته بودن، کسانی بودن که کارهای میدانی و موضوعی ائمه رو دنبال می کردن. اون که بوده خیلی اصلا راوی هم نباشن. خب مثلا تو امیرالمومنین مالک اشتر، از مالک اشتر روایات در رابطه با خمس و زکات و حج و جهاد نقل نشده، عملی بوده، کار گزار حضرت بودن، کار می کردن. بعضی هم البته اصلا ممکنه در بعضی از این علوم دستی داشته باشند. یه بحثی هست که معمول این کسانی که در مباحث کلامی کار میکنن تدریف شده. تو کتاب رجال معمول این کسانی که مباحث کلامی دارن یه انگلتقه خوبشون هست. من کار نکردم ولی یه بحثیست که مدعایست که این روزا مطرحه و برخی گفتند خوبه بررسی بشه. ببینید البته به این لسانی که من میگم شاید طرح نشده باشه، ولی به عنوان این مدعا در ذهن دوستان اگه کسی اهل تحقیق باشه خوب راجبش تحقیق کنه. در اون روزگار یک بحث جدی در میان مسلمان ها مطرحه که اصلا بحث کلامی بکنیم یا نکنیم، تا حدی که بعضی از کسانی که بحث کلامی میکردن و دفاع از عقیده یه گروه میکردن توسط فقهای گروه رد شدن. نمود اصلیش و نمونه اصلیش خود اشعریه، ابوالحسن اشعری که امروز دیگه همه گروه ها حلوه حلوهش میکنن، الحق و الانصاف هم با سواده کتاب مقالات الاسلامی نشته، خصوص جلد دوش خیلی نشونگر احاطه علمیه، جلد یکش بیشتر مقدار تاریخ نگاران است، ولی جلد دوش احاطه علمیش تو موضوعات. خب یه چیزیست که به این مقدار پابند به عقاید الحدیثه، حتی کتابی داره لمع، یک کتاب داره ابانه، تو هر دو اینا تو مقدماتش یه دو خط در کرامات احمد ابن حنبل داره و میگه اصلا من آمدم که دفاع جانانه اعتقادی بکنم از عقاید احمد ابن حنبل، و باید تو مثلا سر و خورده سالم بعد از او هست. این مقدار میگه من تابع هم میخوام مثلا از این دفاع کنم، از این حمایت کنم، به دنبال این هم مثلا عقاید او رو مستدل و مدلل کنم. اما با همه اینا تابعین احمد ابن حنبل به شدت نفیش کرده، به گونه که وقتی مرده قریبانه با چهار پنج نفر تشییع جنازه شده و مطرود بوده. علت چون اینه که میگفتن تو اصلا برای چی کلام بحث میکنی؟ خبیه های دوی نگمان تو روزگار خودمون الان اگر یه نفری فلسفه میخونه و دفاع جانانه از مکتب شیعه میکنه، باز توسط خیلی هم میگن آقا اصلا چه فلسفه بحث کنه، فلسفه حرام. حالا از شما میگه آقا من با این مثلا فرض کنید مسائلی که متکلمین میگن نمیتونم جواب شبهاتی باشه که امروز مطرح میشه رو بدم، این جواب شبهات احتیاج به یک دقایق فلسفی داره، بعد تا اینا رو نخونیم نمیتونیم به موج شبهات جواب بدیم. با بحثای کلامی کتابهای کلامی ما قابلیت پاسخ خوبی به خیلی از اینا وجود نداره، اصلا قابلیت فهمش وجود نداره، هم سخنی ایجاد نمیشه، میگن نه فلسفه حرامه، هیچ نیاز فلسفه بحث کن. خب این همین بحث رو مختم بوده به این بیان که هر کس که می اومده این بحث رو مطرح می کرده می گفتم اصلا چرا این بحث رو مطرح می کنید، نباید حرف بزنید. یه روز دیگه اینجا اشاره کردم، به جمله اشاره می کنم، و اون این که ببینید پشتش هم یه مبنا وجود داره ها، یعنی میگن دین خدا لا یصاب بالعقول، میگن شما با این کارا درسته در مقام دفاعی ولی روش اشتباهه، باید روشت هم درست کن. علتش هم اینه که این مسائل با اینا به دست نمیاد، تعبدیه، باید هرچی میگن بگن درست. این مالک قبل امام صادقه، حالا احمد ابن حنبل بعد امام صادقه، 220 اینا فوت کرده، امام صادق شهادت 150، مالک متقدمه تو ائمه اربعه، اولی مالکه، بعدش ابو حنیفه است که 148 دو سال، یا امام صادق 148 ابو حنیفه 150، الان اشتباه شد دو سال با امام صادق تفاوت داره، و بعد شافعیه، بعدش احمد بن حنبله. مالک خیلی متقدمه در روزگاری دیم، بحث های متکلمین ما مطرحه، به خصوص شامل نگم شامل سالم که اونا خیلی هم سنیا باشون بدن، یعنی به اون مؤمن اتاق میگن شیطان اتاق، خیلی نسبت بهش بدن، همه اقوال هم بهشون نسبت بدن، به اشاره محکم بحث جسمانیت خدا رو نسبت بدن، به اشاره مسالم بهش نسبت بدن، به شیعه سالمیه میگن، به اینا میگن، حتی قرار بود خود زراران که بحثای کلامی داره این حرفا رو میزن. مالک از اون سوال میکنن آقا الرحمن علی العرش استوا یعنی چی؟ میگه رحمان که معلومه یعنی چی، عرشم معلومه، استوا معلومه، سوالم بدعته، از من برم در پایین سوال نکنم که گفتنه بگید باشه. یه وقتی یه آرچ آدم میگه این من مدعاشون میگه ما ماشین حسابه هستیم چه رادیکال نمیتونیم حساب کنیم، ولی دوگمش روش گذاشتن، این دوگمه رو بزنید درست جواب نمیده، لیکن این جواب همین روی صفحه میاد. به شما گفتم که رادیکالی وجود دارد در عالم، درست نمیتونید هم حساب بکنه، یه دوگمه شون ماشین حساب هست، یکی میزنه در نسته، یکی در نسته، یکی در نه ممیز یازده، یکی در نه یازده هیجده تا یکی میزنه زلوش، همون دیگه شرط برد میگه. حالا به این جهت دارم میگم که این روایت از روایت هاست که متکلمین نقل کردن و متکلمین نوعاً در کتاب های رجالی یه انقلت هایی نسبت به توصیقشون وجود داره. بعضی میگن اینها برمیگرده به همین که فقها میگفتن حتی در شیعه، اخباری ها و اخبارگرایان شیعه میگفتن اصلا شما وارد این بحث نباید بشید، اون متکلمین شیعه هم که وارد بشدن مورد نقد بودن. حالا دوباره تو ببینید، این پرانتز بود که قبلن هم شاید تو جمله اشاره کرده بودن، در این باره یک فراز وجود داره، باز یه باره طولانی است، من از بهار میخونم، در دو صفحه تقریبا در بهاره، جلد سوم صفحه 330. در 331 یه دست میگه قال صادق فمل فرق بین ان ترفع و عیدیکم الى السماء و بین ان تخفضوها نحو الارض، چه فرق داره؟ بله، وقتی که زمین خفض کنید یعنی بگید پایین جمعش کنید، چه فرقیه؟ قال ابو عبدالله امام فرمایند ذالک فی علمهی و احاطتهی و قدرتهی سماء، در علم خدا و احاطه خدا و قدرت خدا، این به عبارت دیگه مثل به خدا این شبه رو کنه، ولاچنه عز و جل امر اولیاءه و عباده به رفع ایدیهم الى السماء نحو العرش، خداوند گفته که به سمت آسمان دستها رو بلند کنید، امر کرده، خودش امر کرده. چرا؟ لأنه جعله، چون آسمان رو خداوند قرار داده یا عرش رو جل قرار داده، جعله معدن الرزق، لذا من فسبت ناما سبت القرآن، ما اون چیز که قرآن تصویر کرده هم هم کار میکنم. به عبارت دیگه فراز حضرت یه بحثه که میگن یه تعبده، یه دستور خودش به عبادتی کالا توضیح بیدم بازه بشه، من همون مقابل بکنیم زون مقابل که پیانبر فرمود ارفعوا ایدیکم الالله، دستتون رو سمت خدا بالا بگیرید، و حاضر اجمع علیه، یه اجمع علیه اجماع دارن برش فرق امت کله، همه مسلمان های نمید. ببینیم این سوال به نوع دیگه یا میشه مطرح کرده، حالا چرا به آسمون دست ببرید؟ چرا سجده میکنید؟ چرا سنگیر جمعید؟ چرا دوریا میشید؟ در مسلمان ها وقتی میخوان عبادت کنن دست بالا میگیرن، در مسیحی ها چیکار میکنن؟ روز زانو میشینن سر میزن پایین، دستشون هم دوتا میچسبونن به هم. یهودی ها چیکار میکنن؟ سرشون رو تکون میدن از چپ به راست، این رو بر میرن. ببینید این یک نوع آداب عبادته، عبادت کردن یک مناسکی داره، جعل مناسک یک حکمتهایی درش هست، اما به عنوان یک مناسک جعل شده، نه این که خودش بگید دارای یک، حالا حتما یه علتیست که حیثیت تقویدیه باشه، یعنی الان یه خاصیتی درش باشه، چرا دو رکعت میخونید؟ خب منسکی اصلا چرا رو به مسجد الحرام رو میسید؟ و هر طرف هستید اینجا میگن اینما تولی فکرم وجه الله چه دست بالا میذارید دست پایین بگیرید، خب چرا به مسجد حرام نمیستید؟ بیده کاشون باستید نماز بکنید. این مناسک باید یک نوعی آداب پیدا کنه. جعل آداب برای این کار البته باید با طبع انسانی مناسبت داشته باشه. یعنی اگر مطابق طبیعت آدم، خوش آمد آدم باشه که بهتر روح شما رو اقناع کنه مناسب تره. این مثلا که ملحبه در عبادت دارم میخواد به سکون برسه، به آرامش برسه، این که وقتی میشتید شما چشماتون رو ببندید سکوت کنید، یا شعبه ها که نبلند میشید نماز بخونید آرام بخونید، این مسائلی که میتونه روح رو چکار بکنه؟ آرامش ببخشه. به همین بیان سجده کردن مخصوص اسلامه. این تناسبی بوده، همین هم به عنوان یک منسک جعل شده. دعام از همین باب. حالا چرا این گونه بوده؟ به طور طبیعی به خاطر تشبیه معقول به محسوسه. چون وقتی علوه رتبه رو میخواید محسوس تصدیر کنید، علوه رتبه محسوس کجاست؟ بالاست. علوه رتبه حقیقی رو هم بهتره در وقتی میخواید بیانی تطبیق بدید در یک منسک و یک عدد عبادت مطابق همین شرایط محسوسش باشه. یکا درسته حضرت میفرمایند که این روش فرق نمی کنه، میتونه سوی دیگه ای بشه، اما ائمه خدا و پیغمبر ما گفتن این کار بکنه، این کار بکنه، یعنی به عبارتی که میتونه سوی دیگه جعل بشه. میتونه سوی علق میخواید دعا بکنید چشماتون رو ببندید دستتون رو بذارید سرت، میشه. کدومش اوقعه نفوس بوده؟ اونیست که به نوعی با طبیعت محسوس گرای ما هم سازگار باشه. لذا به این معنا آمده این مورد رو جعل کرده. اگر دست بالا بگیرید این عدد عبادت، این یک طریقه بهتر برای عبادت. البته هموزم بعضیش به عنوان طریقه منحصره مثل سجده و رکوع، بعضیش نه طریقه منحصره نیست، چون که در مواردی هم هست که سر بزید پایین تمرکز کنید، خفزه زناح کنید. در بعضی از اذکار الان به خصوص بعضی از صوفیه میگن ذکر رو از طرف راست به سینه چپ بکوبید که بتونه مثلا در قلب بنشینه. حتی ذکر لسانی خدا مگه نمیدونه چرا باید بگید؟ میگن ذکر لسانی به خاطر اینکه آرام آرام این در قلب ملکه میشه، میشونه به ذکر قلبی تبدیل میشه. حالا آدابیست که بعض از صوفیه به خصوص در زمینه آداب ذکر خودشون دارن. پس به این بیان میشه گفت که اصلا نوع بیان عبادات، حالا اینکه دست بالا بگیریم یا سجده بکنیم یا رکوع بکنیم یا در قنوت دست ها رو بیاریم بالا، یا یعنی در مثلا فرض بفرمایید در طواف این نوع خاصیست، جاه بریم بچرخیم بگردیم. در روزه عبادتش با اینه که شما هیچی نخورید. خب این فقط هم مخصوص اسلامه که اختصاص روزه به این معنی که ما میگیم، یعنی یک ماه از این وقت اون وقت، این از اختصاصات اسلام. بقیه داشتن نوعی نخوردن، ولی این که به این نحوه باشه این وجود نداشته. بس این در حقیقت این مسئله در رابطه با این که یک نوع تعبد منتها، تعبدیست یک منسک و هیچ ویژگی نداره، ولی از باب تشبیه معقول و محسوس به نوعی حیثیت تعلیلیه براش قرار داده شده. یعنی این که این چون این حکمتش بوده که انسان ها این گونه بیشتر علو و رتبه رو میفهمن میگن دست رو بالا بگیر. آدرسه جده هار هلدسته صفحه 330 از این قسطن شده ما 331 که من وطن حدیث رو بخونم. خب به اونجا رسیدیم که حضرت اشاره فرمودند که خداوند آسمان ها رو که خلق کردند بدون تعلیق خلق کردند، یعنی اینجور نیست که اگه اینا دور هم میگردند مثل آتش دیره سر این آتشدان در دست یه چیزی باشه. اگه خورشید طبق قدیمی ها به دور زمین میگرده یا امروز ماه به دور زمین میگرده اینجور نیست که نخی بین اینها بسته شده باشه، مثل بس کنید که این افتادازی هایی که در پارک ها هست که یه چیزی میچرخه اصلا باید تنابی بین اون زنجیری بین اون چیزی که میگرده با مرکز دایره موجود به سلاله در میره. از باید میگن نه اینا بلا تعلیقن این به نظم در آمدند و زمنان هم از هم دور نیستند، هم به هم متصلند، هم از هم جدا هستند، به دور هم میگردند و عجب الازالک این که محکم هم ارتباط اینها برقراره که اشاره کردن به این که همون رابطه است که اینها با جاذبه و جرم ها نسبت به هم ارتباط دارن و زمنان هم بین اینها اینجور نیست که حالت جلعی باشه یا یک چیزی باشه که نشت عبور و مرور کرد که دیروز رسا بهش اشاره کرد.
دلیل
برای این نیست که خود
حضرت رسته دیده
نیست، همینه میشه که نبیدیم اینجا دیده با سیستم نیست. ما که نمیدونیم که حضرت رسته به معنی که مثلا با پای خارجی رسته یا با پای سر رسته به نوعی بالاخره بله دیگه. حضرت رو ما وقتی معصوم میدانیم میگیم در حقیقت داره بیانی که میکنه بیان واقعیت. البته نکنید حضرت در مقام بیان علمی داستان نبوده، گزارش بوده مثل خود پیامبر که حالا امروزم به قرآن دوستان اختن هست. باز بعدی اون مقدارش که امروز برسیم می فرماین ناداها بعد ازهید و خان. خب این بشاره کردن این زمائر ها و هیه به آسمان اگه برگرده باز به اعتبار ستاره ها برمیگرده، یعنی به عبارت دیگه وقت بال متعلق میشه. میگه ستاره ها گفتی که فرض بفرمایید در مرحله قبل ستاره ها را به هم پیوند داد، اگه گفت آسمان را به هم پیوند داد مرادش اینه که ستاره های آسمان را پیوند داد. اگر آن اصلا اساسا به خود ستاره ها برگردونیم که خب مشکل راحت تره، گفتیم دلیلی هم که به خود آسمان برگردونیم نداریم، برای همه مترجمین این گونه عمل کرد. بله به همین هیاد و خانه اشاره میکنیم در قبلش هم همیشون نه مره دستن حالا به بله سر دسته داره. آره من ما عموزه میگیم اونا درست عمل نکرد. ناداها بعد از هیاد و خان که این امروز به نفع شما هم هست که به آسمان برگرده اشاره میکنم. چرا؟ یک قرینه وجود داره و اون این که لعل این اشاره به یکی از آیات شریفه الهی باشه و اون این که حضرت در سوره فصلت میفرمایند سو ثم استوی الی السماء و هی دخان، که خداوند بر آسمان نظر افکند، بر آسمان نگاه کرد، رو کرد. استوا وقتی با علا بیاد به معنای مسلط شدنه، استوا علال عرش اگه گفتیم اونی بر عرش مسلط شد، اما استوا با علا اگر متعدی بشه به معنای رو کردنه، به سوی او رو کرد. استوا علا یعنی به او نظر کرد، به سمت او عنایت کرد، به او توجه کرد. ثم استوا الی السماء یعنی خود بعدش به آسمان توجه کرد. زهیه دخان اینجا نادا بعد از هیه دخان نادا این ندا کرد او رو صدا زد که خب این بعدی به صدای تکلیمی یا نه اینکه بخواد به گاله به بلندی، چون نه خدا دهان داره که صدا ازش خارج بشه. در بحث کلام الهی این بحث مطرحه که ایجاد کلمات درش هست و نه این که حالا اونها احتیاج به صدا دارن. ناداها تشبیه شده به معنی این که اونها رو ندادا، یعنی اونها رو به خط کرد، اونها رو یک کل وجودی بشون اشاره داد. در این مورد هست که مثلا امرهی ازا اراد شیئن ان یقول لهو کن فیکون، بشنگه بشو. آنجوری نیست که مثلا به کوها حرفی زده باشه. کن کن وجودی و این نفخه است، یک نظر است، یک ایجادی است. این هم به تشبیه این که ما در افعالمون به سخن حرف میزنیم، اونجا هم این تعبیر به کار است. خب ازا این شباهت به این داره که بعد از این که ستاره ها رزم این که نه دور از هم هستن نه نزدیک هستن، یا آسمان ها نه دور هستن نه نزدیک هستن ولی به هم پیوند دارن، محکم هستن، بینشون هم در زمین فاصله است و خلال کرجی هست که بتونن اینها عبور کنن. بعد خداوند، البته بعد چه میگیم، بعد در خطاب حضرت من که بعد زمانی، خب خداوند به اونها ندا داد و آسمان ها در حالی که آسمان ها دود بودند. میدونید اینجا چندین سؤال مطرحه، با دو سه تا فراز بعد ما باید به اینها پاسخ بدیم. بسیار هم نکات خوبیست، البته واقعیت هم اینه که قابل حلم بسیارش نیست، به خاطر اینکه اشاره خواهم کرد بیان قرآن اینجاها نمیدونیم چه مقدار بیان حقیقی است، چه مقدار بیان مجازی، یا به تعبیری بیان ادبی یک واقعیه. در از این وارد تفسیر این داستان بشیم که دخان و رتق و فتق داره و باز شده و بسته شده و اساسا مراد چیه، که تعبیر فلته همت قرا اشتاب اشرازها و فتق بعد الارتقا بعد الارتطاق سلامت ابوادها فیما را برده توضیحش میگیم ظاهرن ابوز نرسیم. من سوالی رو مطرح کنم که سوال بسیار مهم است. البته میگم مهم نیست، چندان ثمره ای نداره، سوالات علمی نیست، ولی خب بزرگانی مثل فخررازی اصلا گفتن نمیدونیم، راحت از بغلش گذشتن. مرحوم آقای طباطبایی یه تلاشی در المیزان داره که این رو حلش کنه، ولی آخر اونم میگه الله اعلم ما نمیدونیم چجوریه. تا اون سوال اینه که اول خلقت زمین بوده یا آسمان. در قرآن یک آیاتی وجود داره که این آیات میگه اول آسمان خلق شده بعد زمین، مثل همین آیه که الان خوندیم سوره فصلت. یعنی همون ستاره هاست دیگه، یعنی غیر زمین. آیاتش که وجود داره اینه: الذی خلق الارض فی یومین، خدا آسمان ها و خدا زمین رو در دو روز خلق کرد. بعد در دو روز دوم که میشه روز سه و چهار، آمد اقدار و مقدرات زمین رو، زمینیان رو تدبیر کرد. به جعل فیها رواسی، رواسی یعنی اون ریشه دار، به معنی کوهه، کوههای ریشه دار کوها رو خلق کرد. روز پنجم و ششم میل کرد به خلقت آسمان ها. تعبیری که داره سمست جعل الذی خلق الارض فی یومین، ثم یه فاصله داره آیا ثم استوى الی السماء و هی دخان، رو کرد به آسمان. ثم دلالت به تفیه، یعنی بعد، سپس. پس اول دو روز اول دنیا زمین خلق کرد، روز سوم و چهارم رفت سراغ خلقت همین زمینی ها و تدبیر امور زمینی ها، زمین رو منظم کرد کاراشو. روز سوم و چهارم هم نیم کرد به خلق آسمان ها و اتفاقا همه ستاره ها و اینها زینت نیل کواکب رو، اینها رو همه رو در آسمان نزدیک قرار داد. که تازه یعنی همه این جهانی که اینقدر براتون گفتن اینا تو آسمان اوله، به نوعی هم نفی هیئت بسلم یوسفی که اینا رو ستاره ها رو توی آسمان های مختلف قرار میدادن، این تازه بقیه آسمان ها اصلا نمیدونی چی چی هست. خب این به نوعی اگر بگیم همشان میشه که ستت ایام تو ستت ایام خلق. این مضمون تو آیات زیادی هم هست که چند اول دو روز اول و دو روز دوم و دو روز سوم و شش پنجم و ششم دو روز سوم. البته اشاره بکنم روز در اینجا نمیتونه به معنای ما باشه ها، چون روز در معنای ما یعنی گردش خورشید به دور زمین. خب وقتی خورشید هنو خیلی نشده بوده که روز معنا نداشته، مفهوم روز نبوده. لذا روز یعنی مقداری از زمان. یعنی پس خدا الان نشسته اول زمین رو خلق میکنه، هنو خورشید نیمده. خب وقتی خورشید نیمده روز هم نیمده، چون روز اصلا مفهومش با پیدایش خورشید پیدا میشه. لذا خلق الارض فی یومین، این که در دو روز این در دو مقطع زمانی که حالا چرا دو به کار رفته که یه روز بسته نشده، اینجا هست که میگم خیلی هم معلوم نیست لسان قرآن چه مقدار اینجا لسان مجازگوییه، چه مقدار لسان تشبیهه، چه مقدار لسان اشاره مستقیمه. همه کسان که وارد شدن تقریبا همین بحثو دارن که آخرش گفتن نمیده. این یک سری آیاته، یک سری آیات دقیقا نقطه مقابلن که میگن نه اول آسمان خلق شده. در سوره میگه انتم اشد خلقا ام السماء بناها، شما سخت‌تر خلقتون یا آسمان ها. رفع سمکه ها و سواها و اغتش لیله ها و اخرج زها ها و الارض بعد ذلک دها ها. بعد از اون رفتیم سراغ زمین. دها ها یعنی گسترش دادیمش. دهو الارض هم که شنیدید یه روزیه که ماهد القعده دهو الارض، یعنی زمین رو گستردون دیم. میگم اولین جایی که مثلا از زیر آب در آمد، بعضی ها بعضا کروایات هم داریم که زمین آب بید، اولین جایی که از آب زد بیرون این. حالا بعضی میگن بیت المقدس، بعضی میگن کعبه، بعضی میگن حالا نوع دیگه، انواع و اقسام روایات هم توش هست. پس ببینید این یک سوال جدیه، اول آسمون بوده بعد زمین، یا اول زمین بوده بعد آسمان. یک قولی هست مشهور گفتن اینجور علش کنیم، بگیم اول زمین رو خلق کرد بعد آسمون رو خلق کرد بعد اومد دهو الارض کرد. چون نمیده بگه که ارض رو خلقش رو میگه اول ارض بعد از آلیشه ده ها دهو الارض. این رو تخراسی میگن این نمیتونه درست باشه. الا چنینه که در آیاتی که اومده گفته زمین قبل از آسمانه، همین آیه رو اشاره میکنه که میفرمد و جعل فیها رواسیه، و در آسمان ها رواسی، در زمین رواسی کوها. خب اینه همه به دهو الارضه. زمین که دهو الارض یعنی چی؟ دهو الارض یعنی آیا اصلاف کردن زمین؟ مگه قبل زمین چجور بوده؟ الان چجوریه؟ الان کره است، اون وقت هم کره بوده، صاف نشده بوده. بزا آیاتی که میگه زمین قبل از آسمان خلق شد فقط خودشو نمیگه، رواسیش هم میگه، انهارش هم میگه، همه رو میگه. بزن همش تابعین دهو الارضه. به این جهت گفتن آخرش میگم فخر یه مطلبی هم از مقاتلت سلیمان نقل میکنه که اونم حرف درستی نیست، و نهایتا میگه من نمیدونم، این جوابی نداده ازش، گفته در حال تناقضی تو مطلب میاد. مرحوم آقای طباطبایی یه تلاشی داره در این زمینه و اون این که ایشون میگه که اساسا لعل بگیم این سنت بعدیت رو نمیرسونه، بلکه سنت در ادبیات عرب بعدیت گفتاری رو میرسونه، نه بعدیت وقوعی رو. یه مثال در رستن بزنم، اگر ما آمدیم گفتیم شهر تهران و شهر قم و شهر کاشون، من از نظر وقوعی اول رفتم تهران، بعد اومدم قم، بعد رفتم کاشون، اگه لفظ بعد رو به کار ببرم بگم اول تهران بودم، بعد قم بودم، بعد کاشون، این یعنی که در عالم وقوع، در عالم خارج اینا اینجوری اتفاق افتاد. روز شنبه تهران بودم، یه شنبه قم بودم، دو شنبه کاشون. ولی اگه با سنه به کار بود گفتم تهران بودم، سنه قم بودم، سنه کاشون، این به این معنی نیست که خارجان همینجوری بوده، بلکه دارم میگم الان که دارم میگم اینا رو قبل و بعد هم میگم، نه این که این که واقع شده اینجوریه. البته خودشونم چند بعدش میپذیره، ولی نه به تصریح که این خلاف ظاهر سنن دلالتی بر تحقق وقوعی داره. نظرشون نهایتش اینگونه جمع میکنه تو المیزان، میگه که زیر همین آیه سوره فصلت معمولا مفسرین بحث کردن، خواستید نگاه بکنیم، میگه که آقا سنه دلالتش در بعدیت یه ظهوره که به قدرت ظهور بعد نیست، لفظ بعد ظهورش قوی تر از سنه است، لذا ما اگر دلارم بشه که بعد رو بپذیریم در ظهور یا سنه رو بعد رو میپذیریم، سنه رو از ظهور میندازیم، نباید قرآن تناقض توش باشه، اصلا بعد درسته، سنه درسته. لذا بیان آقای طباطبایی برمیگرده به اون که اون جمع سوره مقاله نیست، من ننوشتم چه سوره یه ولعرضه بعد از آلی که دهاها، اون جمع رو بپذیری. ببین مراد خدای سبحان اینه که اول آسمان رو خلق کردیم، نازعات بعد اول آسمان رو خلق کردیم بعد زمین رو. حالا چرا اینجا آمده سمت توائل سما لحیه دخان، این چرا به کار رفته الان تصویرش رو نمیدونیم. خداهای طباطبایی جز معدود جاهایی است آخرش میگه والله عالم من نمیدونم، یعنی جز مواردی است آخر بحثی همچین تعبیر میذاره که انه مسئله یعنی لاینحل دارید. قبل از اینکه این بحث جمع بکنید یه نکته خوب توجه بکنید، از مشکلات داستان در فلسفه که خب آخر عمر امام هم حضرت امام وقتی میخواستن سوال کنن از یه نفر اینو سوال کردن که ربط حادث به قدیم چجوریه. ببینید یکی از سوالات جدی ربط مجرد به مادیه، اساس زمان، نه زماندارها قبل بعد داریم، یعنی خدا که قبل بعد نداره. اینو توجه کنید شاید راه حل داستان باشه. در خدا قبل و بعد معنا نداره چون زمان معنا نداره، در ما قبل و بعد معنا داره. من مثال ربط حادث به قدیم و ربط مجرد به مادی رو چند بار تا حالا توی مواقع مختلف توی مثال قابل ذهن گفتم. گفتم نها کنید یه فیلم رو بذارید، شما وقتی فیلم رو دارید نگاه میکنید، این فیلم زمان داره، از ساعت 7 شروع میکنید به دیدن، بچه پیش به دنیا میاد، بعد یواش یواش بزرگ میشه، تا ساعت 9 هم که فیلم تموم میشه میمیره. پس اول فیلم بچه کوچیکه، آخر فیلم هم بچه پیره. اما حالا بیایید این فیلم باز کنید، نگاتیوشو باز کنید، بذارید رو روی ما، برید از 3 متری 4 متری به این فیلم نگاتیو ها نگاه کنید. الان که دارید نگاه میکنید، هم به دقیقه 1ش نگاه میکنید، هم به دقیقه 100ش نگاه میکنید. شما الان پیش شما هم این بچه، همین الان این بچه تو دقیقه 1ه، همین الان هم تو دقیقه 100ه. چرا که شما از زمان فیلم اومدید بیرون؟ وقتی از زمانش میاد بیرون، شما به نسبت زمان اون فیلم احاطه پیدا میکنید. نحوه احاطه بر احاطه مجرد بر مادی اینجوریه که از بالا داره نگاه میکنه. اونا که اون پایینم زمان دارن، یعنی دقیقه 1 همه بچه پیر نشده، دقیقه 100 دیگه بچه ها جوان نیست، ولی برای شما چه دقیقه 1 چه دقیقه 100 هم بچه ها پیر، هم جوان، هم نشسته، هم واسطه، هم ازدواج کرده، هم داره زن میکنه، هم بزرگ شده، هم فوتبال میکنه، هم اینه با همه چه بگرد بالا نگاه میکنید. به این جهت میشه گفت به زیر خناق الان یعنی کسی که بالا نگاه میکنه هم مخصور شده، هم من و شما هستیم، هم امام حسین داره تو کربلا می جنگه، هم کشتی و نوح داره به گل می شینه، هم موسی داره اهدا می کنه اون عصا رو، اولی که دارن نگاه می کنن همه همزمانه. اما خودشون اون درون قبل و بعد دارن نسبت به هم. اون وقت این که در دو روز اول و دو روز دوم اصلا زمان در مجرد فرض نداره. یعنی چی دو روز اول اونو خلق کردیم، دو روز دوم اونو، این به لحاظ چیه؟ به لحاظ حال مخلوقه، ولی حال خالق که زمان نداره. چی به لحاظ حال خالق؟ زمان اصلا درش وجود نداره. به لحاظ مخلوق که درش زمان وجود داره، در نتیجه میتونه بعدیتی که مطرح میشه از لسان مخلوق باشه. یعنی در جهان که نگاه میکنید، جهان مادی اینجوری، اول آسمان ها، بعدم زمین. امروز هم حداقل بحث علمیش اینگونه است دیگه، بیگ بنگی شده که حالا فردا بهش اشاره میکنم که توی مسئلش بهش تنظیر میدیم که حالا این رد و فتق امور چجوریست. بعد از دل اینها گوشه ای از اینها جمع شده، همان دخان بوده درسته، بعد اینها متراکم شده، اینها به هم جرم مادی تشکیل داده. ولی از بالا که نگاه میشه از ناحیه خدا، چون زمان نیست، تقدم و تأخر چیه؟ تقدم و تأخر از منزلته. این که ما زمین رو خلق کردیم به این معنا که من اساسا فلسفه این که این جهان رو درست کردم این بود که انسانی بیاد روی زمین نشینه. بذار اولا و به ذاتم میخواستم زمین رو خلق کنم، ثم متوجه آسمان ها شدم، برای اینکه این چارچوب به چرخه آمدن. این سمه دوم ناظر به حیثیت خالقیت که خالق درش زمان نیست. اگه سمه میگه سمه ایست که از تعبیر آقای طباطبایی، ایشون البته در این گفت که اساسا خبریه، من میخوام بگم نه نیتیه. این اصلا علت پیدایش اولا زمین بود، سمه سرائل از سما، سپس توجه به آسمان ها شد. این اصلا نگاه به زمان نداره، چون توجه به جهت چی داره؟ به جهت خالق داره، که در طرف خالق اصلا زمان نیست، قبل بعد مطرح نیست. اون آیه که میگه بل عرض و بعد ذالک دها، توجه به حیثیت مخلوق داره که زمان در او وجود داره. برای اینکه آخرین بند بحثم رو عرض کنم ذهنتون نزدیک بشه، شما این کارگردانی که فیلم ساخته بهش میگیم آقا راستی این فیلم که چجور ساختی؟ میگه راستش من اول شخصیت زنده درست کردم، بعد پیرامون اون بقیه شخصیت ها رو پرورش دادم. زنده کلن دقیقه 56 فیلم به دنیا اومده ها، اما میگم من همه این 56 دقیقه قبل رو مقدماتی برای این خواستم. من اولا به ذات در ذهن خودم دقیقه 56 رو ساختم، بعد اینا بندگی بشه. هر کسی هر فیلم میخواد بسازه طبیعتا یه محور اصلی داره، یه مقدمه داره، میخواد وارد بشه بیاد داخل، بالاخره باید یه تمدید مقدمه بکنه. اما از اون ورشون خود هر فیلم رو تعریف کن، میگه فیلم اینجوریه که اول این میاد، بعد این میاد، بعد این میاد، بعد دقیقه 56 زید به دنیا میاد. یه بار داره خبر میده از اون که من چرا جهان رو ساختم، حیثیت خودشه. یه وقت داره خبر میده خوب از نظر خارجی چگونه شد. اینجا زمان در ناحیه مخلوقات دخیله، اما اصلا در ناحیه خدا زمان نیست. چرا اینو میگم زمان نیست؟ چرا اصلا ترجمه بکنیم نمیتواند سمه در ناحیه خدا معنای خیلی از همین داشته باشه، چون در ناحیه خدا اگر میخواییم سمه رو بیاریم با زمان بشه، این زمان که نداره، مجرده. یکا شاید بتونیم این گونه، که من البته میگم ندیدم کسی این گونه گفته باشه، دوستان نگاه بکنن، چون این دوست سشارتهی که من امروز رسیدم نگاه کردم این گونه کسی جمع نکرده. شاید این تناقضی که میگم فخرازی هم توش گفته نمیدونیم و رد شده ازش، و معمولا هم مفصلین همه سرسفه فخرازی هم بذاره جمعتر بیشتر، شاید این به این معنی قابل جمع باشه که نوع حکایت ها فرق میکنه، نوع نگاه ها فرق میکنه. اگر نگاه از زاویه خالق تحت اصلا نیت ساخته، تحت اینه ما برای چی این کار کردیم، میگم به کارگردان میگی چی شده این فیلم ساختی؟ میگه من شب خواب بودم یه لحظه این شخصیت این زل تو ذهنم جلالان کرد، بعد رفتم اونو پرورش دادم. وقت برای اینکه این زلی درست کنم گفتم یه روستایی باید باشه، برای اینکه یه روستا باشه باید کشیشی داشته باشه، این کشیش باید از من یه خونه داشته باشه، برای این خونه باید یه مزرعه‌ای باشه. این اول این اومد تو ذهنم، بقیه رو بعدا درست کردم. این درسته؟ من این کاری کردم. اما خب حالا فیلم رو برمو تعریف کن، یعنی حیثیت مخلوقشو میگه آره فیلم اینجوریه که اول از تو یه دونه خونه کشیش شروع میشه، بعد کشیش داره حرف میزنه، بعد چی میشه، بعد چی میشه، دو دو پنج کشیش هم این زنده ما به دنیا میاد. اما در حالت با این ناداها بعد از زیاد و خان عدتون زفه فرازش حرف بگم که انشالله فردا